سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ثبت نام زائران برای شرکت در مراسم معنوی پیاده روی 40 حسینی از ساعتی قبل در سامانه سماح آغاز شد. حجت الاسلام رحمانی، مدیر کل عطبات عالیات سازمان حج و زیارت، در گفتگو با خبر 11 رادیو معارف از الزامی بودن نامنویسی در سامانه سماح برای زائران 40 حسینی خبر داد و تاکید کرد همه زائران باید رسید سامانه سماح به همراه گذرنامه را در زمان خروج از مرز به همراه داشته باشند.
ثبت نام 40 در سامانه سماح امروز 1 شهریور آغاز شده و زائرین گرامی میتونن با مراجعه به دفاتر زیارتی یا اینکه مراجعه به سایت سامانه سماح اونجا ثبت نام کنن. ثبت نام هم تا نزدیکی‌های 40 ادامه خواهد داشت و اعزام ها هم از 19 شهریور یعنی 10 محرم شروع خواهد شد و لغو روادیدی که خاطر 40 انجام گرفته از 19 شهریور ماه معتبر هست و میتونن با ثبت نام در سامانه سماح و بیمه نمودن خودشون از 10 محرم مراجعه کنن به مرزها و مشرف بشن به عطبات عالیات. تا آخر ماه صفر هم این لغو روادید اعتبار داره. مرزهای خروجی هم همون مرز شلمچه و چذابه، ایلام و انشالله خسروی هم اضافه خواهد شد. امسال با توجه به استقبال زائرین و لغو روادید مرز خسروی هم بازگشایی خواهد شد و میتونن از این مرزها خارج بشن.
هزاران زائر ایرانی خانه خدا که در مکه مکرمه شهر نزول قرآن به سر می‌برند، شب گذشته فرازهای دعای روح بخش کمیل را زمزمه کردند. مراسم دعای کمیل زائران ایرانی با حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت در هتل ملینیوم برگزار شد. سرپرست حجاج ایرانی در این مراسم و در جمع حاجیان کشور از آنها خواست از اعمال ارزشمند حج خود مراقبت کنند. در آیین‌های مشابهی در 2 هتل اصلی محل اسکان زائران ایرانی در مکه مکرمه نیز مراسم دعای کمیل به صورت متمرکز برگزار شد. حضرت آیت الله سبحانی تأکید کردند مسئولان حوزه‌های علمیه به تبلیغ دین نگاه ویژه‌ای داشته باشند. ایشان در مراسم افتتاح ساختمان حوزه علمیه امام کاظم شهر یزد گفتند رسالت اصلی طلاب و روحانیون در اصل فعالیت‌های فرهنگی به خصوص ارشادی و تبلیغی است و باید برای این عمل مهم بیش از گذشته اهمیت قائل شد. ساختمان حوزه علمیه مدینة العلم کاظمیه یزد روز گذشته با حضور حضرت آیت الله سبحانی و جمعی از مسئولان محلی و روحانیان این شهر افتتاح شد. این حوزه علمیه در 3 طبقه تنها با کمک‌های مردمی به مدت 6 سال ساخته شده و ظرفیت پذیرش آن حدود 500 نفر طلبه است. بیش از 18 میلیون زائر طی 4 ماه گذشته وارد خراسان رضوی شدند. معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی در حاشیه استقبال از اولین گروه حجاج خراسانی در فرودگاه مشهد با اعلام این خبر افزود برنامه‌ریزی‌هایی برای زیارت آسان زائران بارگاه منور رضوی صورت گرفته که با اجرایی شدن آن امیدواریم بتوانیم بیش از پیش در خدمت زائران باشیم. آقای براتی گفت این برنامه‌ریزی در راستای اجرایی شدن سفرهای ارزان انجام شده که با همکاری دستگاه‌های اداری و ستاد خدمات سفر استان از امروز اول شهریور اجرایی می‌شود. معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی درباره بودجه زیارت نیز افزود کارگروه ملی زیارت فعال شده و در جلسات این کارگروه درباره بودجه زیارت تصمیم‌گیری خواهد شد. امروز یکم شهریور زادروز پزشک بزرگ ایرانی ابن سیناست که به نام روز پزشک در تقویم کشورمان ثبت شده است. با تبریک این روز به همه پزشکان دلسوز و متحد میهن اسلامی، گزارشی بشنوید از اردوی جهادی جمعی از پزشکان در مناطق محروم استان کرمانشاه.
چند روزی است که در بخش محروم سرفیروز آباد کرمانشاه اردو زدند.
به ظاهر اینه که ما داریم به مراجعینمون کمک میکنیم، ولی در واقع یه کمک بزرگی واسه حال خوب خود ماها.
بیشتر این جهادگران پزشکان متخصصی هستند که آمدند تا خدمات مختلفی را به مردم ارائه دهند.
تخصصهایی مثل قلب و عروق، زنان، گوش و حلق و بینی، داخلی، عفونی، اورولوژی، رادیولوژیست، روانپزشک.
تقریبا میشه گفت که تمام دسته‌های دارویی رو ما اینجا داریم و خیلی کم اتفاق میفته که ما دارویی رو نداشته باشیم که حالا مجبور میشیم ارجاع بدیم به جاهای دیگه.
دوری از شهر و کمبود مراکز بهداشتی درمانی بیماران زیادی را به محل اردوی جهادگران کشانده.
مشکل میاد بیا حاتم خانم شوریم دارس آزمایشم دار.
خدا خیرشان بده اگه اینجوری که دکتر رایگان اومدیم.
آزمایشی که اینجا داره انجام میشه تقریبا تستای بیوشیمیایی به صورت کامل انجام میشه.
خب تو شهرمون، تو دیارمون خود نسبتاً چون مناطق برخورداری بوده، شاید اون لذتی که الان اینجا داریم اونجا واقعا نداشتیم. این یه واقعیتی است که من همه دوستانی که تو این تیم هستن چنین احساسی رو دارن.
هم یه خدمتی میکنیم، هم یه ذخیره‌ای برای دنیا و آخرتمون.
کسانی که آمدن از تهران بدون هیچ چشم داشتی آمدن، ازشان ممنون و سپاسگزار هستیم.
183 پزشک در اردوی جهادی شهید هدایت بخش سرفیروز آباد کرمانشاه حضور دارند.
در مدت 8 روز فعالیت این گروه جهادی حدود 3000 نفر از مردم بخش سرفیروز آباد از خدمات مختلف بهداشتی، پزشکی و فرهنگی آنها بهره مند خواهند شد. پروین شهرسواری، خبرگزاری صدا و سیما، بخش سرفیروز آباد.
شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. همایش سادات رضوی با حضور بیش از 1000 نفر از سادات رضوی در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. معاون اجتماعی مجمع تقریب مذاهب اسلامی در این همایش با بیان اینکه سادات در میان کشورهای اسلامی از شمال آفریقا، عربستان، افغانستان، ایران، هند، پاکستان تا مالزی و اندونزی گسترده هستند، افزود تاکنون همایش‌های استانی در آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان برگزار شده است و 4 شهریور همزمان با روز مباهله گرد همایی سادات شیعه و سنی در گرگان برگزار خواهد شد. آقای ناظمی اردکانی گفت جمعیت سادات در 50 سال گذشته 100 میلیون نفر محاسبه شده که این تعداد امروز بیش از 300 میلیون نفر ذکر شده است. ساختمان بازسازی شده مسجد جامع کهن ساری با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. این مسجد که از بناهای قدیمی و مذهبی مازندران به شمار می آید، تیر پارسال دچار آتش سوزی شدید شده بود.
اتمام پروژه مسجد سوخته در ساری و بازگشت شادی به مردم کهن شهر مازندران.
یک آتش سوزی مهیب و کم سابقه در سال گذشته مسجد جامع ساری رو فرا گرفت.
خوشحالیم که امروز افتتاح مسجد جامع ساری، مسجد کهن تاریخی در عرصه اسلام را شاهد هستیم.
دلمون شاده، تمام خاطرات بچگیمون از دوره برامون زنده شد.
شاهد افتتاح این مسجد هستیم و خدا میدونه که چقدر مردم شادمانن.
به شکر خدا با همت والای خیلی عزیزان بازسازی شده بهتر از قبل.
یک سال گذشته بود که زبانه‌های آتش در مسجد جامع ساری آتش به دل مردم شهر زد. پس از آن استاندار وقت و شهردار ساری در تکمیل مسجد 3000 ساله قول عمل دادند. امروز آن روز شاد فرا رسید.
ایام فرخنده، روز میلاد با سعادت آقا مصطفی جعفر علیه السلام، ما شاهد شروع برنامه ها و مراسم در مسجد باشیم.
الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده.
نوای الله اکبر امروز از مسجد جامع ساری به هوا برخاست. مسجد جامعی که با اعتبار 24 میلیارد تومان مرمت و بازسازی شد. سمیه فقیه، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد جامع ساری.
و آخرین خبر این بخش این که نماز جمعه تهران امروز به امامت آیت الله امامی کاشانی در مصلی امام خمینی اقامه می شود. توضیحات آقای پیشنمازی، رئیس ستاد نماز جمعه تهران.
مراسم ساعت 11:30 انشاءالله شروع میشه. خطبه ها هم 15 دقیقه قبل از اذان ظهر آغاز خواهد شد. سخنان قبل از خطبه ها آقای دکتر سعدالله زارعی هستن که به بررسی رویدادهای اخیر منطقه غرب آسیا میپردازن و قبل از ایشون هم آقای دکتر حمیدرضا قریشی مسئول محترم بسیج ادارات و وزارتخانه‌های سپاه تهران هستن که با موضوع هفته دولت و میز خدمت صحبت میکنن و انشاءالله با همکاری این مجموعه از هفته بعد مجدداً میز خدمت دستگاه و نهادها در حاشیه نماز جمعه پاسخگوی نمازگزاران محترم خواهد بود. خدمات مشاوره در موضوع احکام و مسائل حقوقی و خانواده و عرضه کتاب‌های مفید، امانت کتاب و کتاب برگزیده هفته در خدمت نمازگزاران محترم خواهد بود.
ما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. امروز جمعه اول شهریور 1398 هجری شمسی برابر است با 21 ذی‌حجه 1440 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 13:09، غروب آفتاب 19:45 و اذان مغرب ساعت 20:04 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایانی که رادیو معارف رو پیگیری میکنید و برنامه‌های بخش دوم رو در روز جمعه 1 شهریور سال 1398 تا این لحظه شنیدید. آرزو میکنم که تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنیم. تشکر میکنیم از دوستان خوبمون در گروه خبر رادیو معارف که آخرین اخبار معارفی رو به اطلاع ما و شما رسوندن. انشالله ما با 3 برنامه تا پایان برنامه های امروز، یعنی تا ساعت 12 ظهر، در کنار شما عزیزان خواهیم بود. اما اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم که تا لحظات دیگه برنامه میعاد رو با شما میشنویم، بعد از اون برنامه از دین میپرسم و ساعت 11:50 هم برنامه ترنم رو که به بررسی غزل آینی میپردازه همراه با شما به عنوان پایان بخش برنامه های این نوبت کاری خواهیم شنید. هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان ظهرم به افق شهر قم ساعت 13:09 خواهد بود. اجازه بدید که محضر با سعادتتون عرض بکنم و به اطلاعتون برسونم که مسابقه پیامکی برنامه میعاد رادیو معارف جمعه های هر هفته با همکاری دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم برگزار و به 1 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه تقدیم میکنه. اما شماره تلفن برنده مسابقه برنامه 25 مرداد سال 98 از این قراره: 0936-82-72. نیایش نیکحالت از تهران برنده مسابقه 25 مرداد برنامه میعاد هستن. بهشون تبریک میگیم. انشالله روابط عمومی رادیو معارف هم برای تقدیم کارت هدیه با برنده مسابقه پیامکی برنامه میعاد تماس میگیره و با این توضیح اجازه بدید که همراه با شما عزیزان فعالیت‌های ائمه جمعه شهرستان‌ها رو بشنویم در برنامه میعاد از رادیو معارف از این لحظه به بعد با اعلام ساعت 11:14 به مدت 20 دقیقه. الله یا الله، الله یا الله،
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
اسلام قرآن میگوید هو الذی، همون خدا،
خدا شکور است.
خود را آماده کنیم برای دعا.
میعاد. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، برنامه میعاد رو در اولین روز شهریور تقدیم شما میکنیم. امسال آغاز شهریور مصادف شده با دهه سوم ماه ذی‌الحجه که روزهای بسیار بابرکت و مهمی در تاریخ اسلام به شمار میاد. روز مباهله، سال روز نزول آیاتی از سوره هل اتی و آیه تطهیر در شأن اهل بیت علیهم السلام، سال روز خاتم بخشی امیر مؤمنان در حال رکوع که به نزول آیه 55 سوره مائده انجامید، همه و همه در این دهه اتفاق افتاده. به شکرانه ی ولایت ائمه اطهار صلواتی به محضرشون هدیه میکنیم و برنامه میعاد رو ادامه میدیم. برنامه میعاد رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه تلاش میکنیم فعالیت‌های مربوط به نماز جمعه شهرهای مختلف کشورمون رو بازگو کنیم. شاید نام شهر فراهان در استان مرکزی رو کمتر شنیده باشید، ولی حتما با شنیدن نام میرزا تقی‌خان فراهانی، امیر کبیر سیاست ایران، این سوال براتون پیش اومده که زادگاه این بزرگ مرد کجاست. برای شنیدن پاسخ این سوال با همکارم آقای حسن حیدرزاده همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه میعاد. امیدوارم روز جمعه رو تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشید. از این لحظه هم بنده حسن حیدرزاده فرصت کوتاهی دارم که شهرستان فراهان، زادگاه جناب امیر کبیر رو به شما عزیزان معرفی کنم. شهرستان فراهان سرزمین حاصلخیزی با مفاخری تاریخ ساز در تاریخ کشور عزیزمون ایران که در استان مرکزی و به مرکزیت عراق واقع شده. این شهرستان 200 روستا رو زیر مجموعه خودش داره و تحت پوشش قرار داده. دریاچه‌ای که امروزه به اسم دریاچه میغان شناخته میشه قبلا هامون نام داشته. روستاها و شهرهای اطراف این دریاچه رو فراهامون مینامیدند یا فراهان. اقتصاد منطقه فراهان بر پایه کشاورزی و دامپروریه که مهمترین محصولات کشاورزی این منطقه هم گندم، جو، حبوبات، سیب زمینی و انگوره. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 جمعیت بخش مرکزی شهرستان فراهان نزدیک 30,000 نفر بوده. فرش هم مهمترین صنایع دستی این شهرستانه. تو منطقه فراهان بیشتر به زبان فارسی صحبت میشه. البته همین زبان فارسی توی روستاها یه مقداری لهجه دار میشه. یکی از جاذبه‌های گردشگری شهرستان فراهان شهر زیرزمینی زلف‌آباد هست که سال 1388 حفاری و رونمایی شد. یکی از سکونتگاه‌های دوران ایلخانی بوده شهر زیرزمینی زلف‌آباد که تا 200 سال قبل هم محل زندگی مردم بوده. این شهر زیرزمینی در جوار آستان مقدس امامزاده احمد قرار داره که محل اجتماع مردم برای مراسم‌های سنتی و مذهبیه. یکی از مراسم‌های سنتی مردم فراهان که در کنار این امامزاده بزرگوار برگزار میشه مراسمیه که تیر ماه هر سال برای شکرگزاری و دعا برای بارش باران تدارک دیده میشه. این مراسم در فهرست میراث معنوی شهرستان فراهان هم ثبت شده، اما چون توضیحاتش یه مقداری مفصل هست اجازه بدید توی برنامه بعد که قراره انشالله امامزادگان عظیم و شأن این منطقه رو به شما معرفی کنیم، از جمله امامزادگان این امامزاده احمد و این مراسم رو هم بیشتر بهش بپردازیم. از اینکه با این بخش همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. ادامه برنامه میعاد رو بشنویم.
متشکرم از آقای حیدرزاده. توضیحاتی درباره شهر فراهان از ایشون شنیدیم. حتما شما هم با بعضی از کسبه برخورد کردید که میگن اگه کارمون رو تعطیل کنیم و توی نماز جمعه شرکت کنیم ضرر مالی میکنیم. این توجیه برای نرفتن به نماز جمعه وقتیه که آیه 11 سوره مبارکه جمعه رو نخونده باشیم. وقتی مردم مدینه با شنیدن صدای کاروان تجاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در حال خوندن خطبه های نماز جمعه تنها تنها گذاشتن و رفتن، خداوند فرمود بگو آنچه نزد خداست برای شما از لهو و لعب و تجارت این دنیا بهتر است و خداوند بهترین روزی دهنده خلایق است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف جمهوری اسلامی ایران. حقیر مهدی فیض کرمیان هستم که در حال حاضر امام جمعه شهرستان فراهان در استان مرکزی، سرزمین آفتاب، سرزمین بزرگان و نخبگان و زادگاه امام رضوان الله تعالی علیه، تقریبا مدت 7 سال است که در این مسئولیت خطیر هستم و قبل از شهرستان فراهان در استان کردستان و در شهرستان قروه در یکی از بخش‌های این شهرستان به نام بخش دلبران امام جمعه بودم. امروز هم در خدمت مردم عزیز و فرهنگی استان مرکزی و شهرستان فراهان هستیم. جایگاه امام جمعه جایگاه بسیار مهمی هست. میتوان گفت نهاد نماز جمعه یک نهاد حکومتی هست، یعنی زمانی که حکومت اسلامی تشکیل بشه، حکومت اسلامی خود را موظف میداند که اقدام به برگزاری نماز جمعه کند. نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم امریست واجب و در زمان غیبت به فتوای مراجع عظام تقلید یک واجب تخییری هست و خود نماز جمعه مستحب هست. بعضی از فقها البته فتوا به وجوب نماز جمعه حتی در زمان غیبت دادند. در واقع نماز جمعه واسطه میان مردم و حاکمیت اسلامی هست، یک حلقه است میان رهبری و مردم. تریبونی که امام جمعه در اختیار دارد بسیار حساس هست و بسیار قابل اهمیت و خطیر، لذا شخص امام جمعه باید در هنگامی که این مسئولیت را میپذیرد کاملا حواس خودش را جمع کند و تا بتواند به این مسئولیت بزرگ جامعه عمل بپوشاند. هفته یک بار در روزهای جمعه به پشت تریبون می رود، با مردم سخن می گوید و طبق آن وظایفی که دارد عمل می کند. 2 خطبه که باید مختصر باشد، مفید باشد، مسائل شرعی در اون رعایت بشود و به گونه ای باشد که رضایت امام معصوم علیه السلام فراهم بشه. طبق احادیثی که ما در اختیار داریم امام جمعه موظف است که در خطبه اول مردم را توصیه به تقوای الهی کند، بعد از حمد و ثنای الهی وظایف شرعی اونها را بیان کند و بعد با قرائت سوره خطبه اول را به پایان برساند و در خطبه دوم مردم را با خطرات و با مسائل روزی که با اون در تعامل هستند و سر و کار دارند مردم را آشنا کند. این اهم وظیفه یک امام جمعه هست. شاید به ظاهر وظیفه ساده‌ای باشد، ولی وقتی نگاه می‌کنیم همین که یک شخصی بخواهد مردم را توصیه به تقوای الهی کند باید در درجه اول خود با تقوا باشد و این مسئولیت اول مسئولیت یک امام جمعه هست که به نظر من مهمترین ویژگی یک امام جمعه باید تقوای او و پرهیزکاری او باشد. اگر این پرهیزکاری را از اول داشته باشد میتواند در بقیه مسائل کار کند و فعالیت کند و فعالیت با ثمر داشته باشد. اگر خدای نخواسته از همون اول دیگران را توصیه به تقوا کند اما خود بنای بر تقوا نداشته باشد یقینا در بقیه عرصه ها موفق نخواهد بود. این به نظر منده مهمترین در واقع وظیفه یک امام جمعه هست که اگر بخواهد صحبت او، حرف او، کارهای او در دل مردم اثر کند، بنابر روایات باید ابتدا خود عامل به آن چه باشد که میگوید. این به عقیده بنده مهمترین فعالیت یک امام جمعه هست که بتواند یک شخصیت با تقوا باشد و بتواند در خطبه ها قلوب مردم را جذب کند.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا،
توضیحات حجت الاسلام مهدی فیض کرمیان امام جمعه محترم فراهان رو با هم شنیدیم. در این بخش گزارش همکار گزارشگرمون رو به اتفاق میشنویم.
دلیلت برای نماز جمعه، اهمیت نماز جمعه نظر شما چقدره؟
نماز جمعه نماد وحدت جامعه اسلامی، زمان و مکان برای بررسی مشکلات، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تبیین اینها برای مردم و میتونیم بگیم وحدت جامعه اسلامی در یک کلمه هست و بالاخره امکانه بررسی همه مشکلات وجود داره.
اهمیت نماز جمعه به نظر امام خمینی که به اندازه انقلابه، تجمعی که مسلمین دارن توی هر هفته باعث میشه که یه وحدتی شکل بگیره، همدیگر رو میبینن. این جنبه های کوچیک کاره، جنبه های بزرگ کارم اینه که با مسائل تحلیلی از زبان سخنران ها آشنا میشن و حالا این برکاتی هم که از جانب خدا بهشون میرسه به خاطر نماز جمعه، این هم خودش باز یه مزیت دیگه ایه که کنارهای افراد داشته.
چطور نماز جمعه ایجاد وحدت میکنه؟
به هر حال جامعه نیاز به یک بیانگر وحدت هست. ائمه جمعه به بیانی پدر معنوی جامعه هستن. اقشار مختلف، دیدگاه‌های مختلف وجود داره. ائمه جمعه باید پذیرای همه اونها باشن و اون چی که حقیقت هست، اصل هست و باعث پیشرفت جامعه هست از تریبون‌ها بیان بشه.
چطور میشه نماز جمعه رو جذاب‌ترش کرد برای حضور بیشتر اقشار؟
همین که عرض کردم که ائمه جمعه این دیدگاه رو داشته باشن که پذیرای همه اقشار باشه. اگر این باشه خب طبیعی است که همه اقشار مراجعه بهش می‌کنند و به نماز جمعه هم مراجعه می‌کنن، دیدگاه‌های کلی جامعه بیان میشه بهش. این باعث جذابیت خواهد بود.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موجها در هم همه، جویها در جست و جو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع.
بسیار ممنون و متشکریم از همکار خوب گزارشگرمون و گزارشی که برای برنامه میعاد آماده و ارسال کردن. همراهان همیشگی برنامه میعاد میدونن که حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم هر هفته در برنامه میعاد نکاتی درباره نماز جمعه برامون میگن که مسابقه پیامکی برنامه هم از سخنان ایشون طرح میشه. این بخش رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و اولاده المعصومين. عرض سلام و تبریک ایام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه میعاد، شما معارف جویان ولایت مدار دارم. فرهنگ قدیر با فرهنگ جمعه شباهت های زیادی دارد. در فرهنگ قدیر جایگاه ولایت تبیین و تثبیت می شود به عنوان یک رکن رکین اعتقاد و ایمان و باور. همچنانی که در فرهنگ جمعه و نماز جمعه اعتقاد به ولایت تبیین و تثبیت می شود، در قدیر بیعت با ولایت به تصویر کشیده می شود. هر جمعه نیز در نماز جمعه بیعت هفتگی با ولایت انجام می شود. در قدیر تولا و تبرا تسلیم می شود، همچنانی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در خطبه قدیری فرمودند اللهم وال من والا و آد من آدا. در نماز جمعه هم ولایت و هم تبری از دشمنان ولایت به تصویر کشیده می شود. هم مؤمنین ولایت خودشون رو با اولیای الهی و هم انزجار خودشون رو از مستکبرین جهانی اعلام میکنن. در قدیر فرمودند آنانی که جلو رفتند برگردند، آنانی که عقب ماندند برسند. همه زیر یک پرچم و علم ولایت جمع شدند. در روز جمعه هم انسانهایی که به هر دلیل به لحاظ فکری، بینشی، رفتاری اهل افراط و تفریط